یاد سرلشکر شهید حسن تهرانی مقدم گرامی باد. صحبت‌های سردار محسن رضایی کلام شهید تهرانی مقدم و فرزند شهیدشون رو در این میان برنامه شنیدید. ای کاش تهرانی مقدم و حاج قاسم سلیمانی بیشتری داشتیم. عاشقان را با تعلق‌ها چه کار، سر به تن اینجا نمی آید به کار. دعوت میکنم با برنامه آوای قانون همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم جگارو صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیم که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی ما اینجا میکلان تری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قصد مادره.
جابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
والا متهم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
منظور از وکالت بلاعزل چیست و چه آثاری خواهد داشت؟ عقد وکالت در قراردادها دارای چه ویژگی‌های حقوقی است؟ آیا میتوان عقد وکالت را مدت دار تنظیم کرد؟ پاسخ به این سوالات و سوالات بیشتر در برنامه آوای قانون.
باید قبل از امضا به این نکات مهم توجه بکنید. اولین نکته عبارت است از وکالت. با توجه به این که 0 تا 100 قرارداد مشارکت در ساخت رو از مرحله تخریب تا زمان اخذ سند رسمی کلیه واحدها توسط طرف دوم قرارداد یعنی سازنده انجام میشه، لازم هستش که مالک وکالت کاری رو با اختیارات مشخص در خصوص اون پلاک ثبتی به سازنده اعطا بکنه که از طریق دفترخونه های اسناد رسمی انجام میشه. نکته مهمی که در وکالت کاری هستش این موارد هستن: 1. اینکه این وکالت فقط و فقط در خصوص همون پروژه و همون پلاک ثبتی باشه و در قرارداد به مشخصات پلاک ثبتی باید اشاره بشه. 2. با توجه به این که این وکالت کاری هست، باید دقت بکنید که این وکالت تامل اختیار نباشه، اختیار فروش و پیش فروش و سایر چیزهای دیگه به سازنده داده نشود. قرارداد شما، وکالت شما باید محدودیت زمانی داشته باشه. هستن متاسفانه برخی از مالکین که بدون محدودیت زمانی و حتی به صورت بلاعزم متاسفانه وکالتی رو به سازنده میدن و بعد از اینکه بین اونها اختلاف بروز کرد امکان عزل سازنده وجود نداره. بنابراین شما با توجه به مدت قرارداد مشارکتتون میتونید یک مدت کوتاهی بعد از اون رو به عنوان قرارداد وکالت به اون اختیار انجام امورات اداری پروژه رو بدید.
به نام خداوند بزرگ و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارزشمند از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 میگاهرتز با شما صحبت میکنم. برنامه زنده آوای قانون ساعت 11:04 و 42 ثانیه است. افتخار داریم که در خدمت یکی از میهمانان ارزشمند به صورت تلفنی باشیم. البته موضوعی است که پرچالش هست و میتونه جذاب باشه برای شما علاقمندان به برنامه‌های حقوقی و قضایی. عنوان برنامه بررسی ابعاد مختلف وکالت در قرارداد هست. آقای دکتر مجید جعفری افتخار، رئیس محترم دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران، به عنوان مهمان تلفنی در خدمتشون هستیم و ابتدا بگم که رویکرد ایشون در موضوع قراردادها این هست که قرارداد بایستی دقیق و شفاف باشه، زمانش مشخص و محدود باشه که برای تفسیرهای شخصی این موضوع باعث سوء استفاده افراد نشه و در واقع در این خصوص با ایشون گفتگو میپردازیم. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر آقای دکتر جعفری، خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. موضوع امروز ما که پرچالش هست، خیلی مباحث مختلف حقوقی و قضایی هست و اوقات قضات رو خیلی خیلی فراوان گرفته و مردم هم خیلی در واقع مشکل دارن. موضوع ما همونجوری که عرض کردم ابعاد بررسی ابعاد مختلف وکالت در قرارداد هست که خیلی وسیع هست با توجه محدودیت برنامه. از اتحالی فرموده بودید که نظرتون بر این است که این عقد قرارداد بایستی شفاف و دقیق باشه و زمان معلوم باشه که جلوگیری از تفسیرهای نامناسب رو داشته باشه. سازگارهای این موضوع رو ابتدا بفرمایید که چه مکانیزمایی وجود داره برای این موضوع.
ببینید، وکالت در واقع از نظر قانون ما این هست که یک عقدی هست که یک شخص دیگری رو برای انجام کاری نایب خودش قرار میده، یعنی جانشین خودش قرار میده که اون کار رو به حال به جای ایشون انجام بده. البته خب قطعا اینجا منظور انجام دادن یک کار حقوقی هست،
بسیار
مثلا انجام دادن کار مادی که اونجا میشه در قالب حجیر و اینها. پس ما وقتی که یک شخصی رو داریم وکیل میکنیم، به او اجازه میدیم که از جانب ما یک سری کارهای حقوقی رو انجام بده، مثلا معاملی بکنه، بره دادگاه، از طرف ما دفاع بکنه، کارهای حقوقی رو ورال بکنه چونش. برای اینکه در واقع وکالت که میدیم دچار مشکل نشیم، چون ممکنه وکیل از حد و حدود اختیاراتش سوء استفاده بکنه و یا حتی برعکس، بله، ممکنه وکیل کارش رو درست انجام بده ولی موکل بر صورت حالا به خاطر اون عدم شفافیت رابطه بین طرفین برحال بخواد سوء استفاده بکنه و بعدن از اون مثلا عبارات کلی که در وکالت نامه قید شده که استفاده های سوی بکنه و مثلا
مزدورتون وکیل دیگه، وکیل
هر دو چه موکل چه موکل،
درست،
یعنی هر دو میتونن ممکنه اون عدم شفافیت قرارداد
به دو نفرشون میتونه برگرده.
بله، بر صورت ممکنه موجب سوء استفاده هر کدوم از اونها بشه.
بسیار
خوب. بس کار این هست که رابطه بین دو طرف شفاف باشه و مثلا دقیق قید شده باشه که این وکالت برای چی هست. مثلا شما وقتی که میاید یک ملکی رو میخرید و از اون در واقع فروشنده وکالت میگیرید، اگر که حالا در معامله ملک البته اغلب مثلا مباین آمین ها تنظیم میشه، ولی مثلا در معامله خودرو اگر شما یک خودروی در شخص خریدید، مثلا این که صرفا بیاید پولش رو مثلا به حسابش بفرستید و از اون شخص وکالت بگیرید فقط تا مثلا دیگه مباین آمین در بین نباشه، این ممکنه موجب سوء استفاده بشه.
درسته،
یعنی بعدن طرف میگه آقا من که به شما ماشین نفروختم، با این وضعیت تورمی که داریم قیمت ها یه دفعه چند برابر میشه، میگه من به شما ماشین نفروختم، من به شما وکالت دادم،
کاری دادم،
بله وکالت رو اصلا شما رو عرض میکنم.
درسته،
اصلا ممکنه طرفم عرضم نکنه، خودش هم مثلا آدم خوبی باشه ولی مثلا فوت بکنه ورثش وکالت منفصل بشه،
ورثش
میگن نه خیر ما اصلا به شما نفروختیم.
بله، شنوندگان عزیز با ما همراه باشید با برنامه آوای قانون. راهای ارتباطی رو عرض میکنم خدمتون، پیامک 30,000-1035 و اپلیکیشن ایران صدا در دسترس شماست و شماره معروف سازمان ضابطومی 162 و 2265-2285 در خدمت شما عزیزان هست. میتونید سوالات خودتون رو، پیامک های خودتون رو، مطلبی دارید راجع به موضوع برنامه که بررسی ابعاد مختلف عقد وکالت در قراردادها هست. با حضور جناب دکتر مجید افتخاری جعفری افتخار، قاضی و رئیس محترم شعبه 15 دادگاه مجتمع شهید بهشتی تهران که به امور حقوقی رسیدگی میکنن، مجتمع شهید بهشتی ظاهرا، خدمت شما عرض بکنم. اگر سوالی دارید میتونید با کارشناسمون در میون بگذارید. آیه دکتر، خب مواردی هست که الان پیامک ها در واقع رسید به دست ما، چند مورد هست که خیلی گله کردن. حالا یه مشترک هست بین چند تا از پیام ها که ما میریم محضر برای عقد وکالت که امضا بکنیم. معمولا قراردادها انقدر الفاظ حقوقی سنگین و مغلق و پیچیده‌ای داره که ما متوجه نیستیم و گاهی موقع میگیم حالا هرچی هست ما امضا میکنیم، بعدم میریم که میبینیم دوچار دردسر شدیم، دوچار چالش‌های قضایی شدید شدیم. و آیا مگر این جزء تکالیف اسناد رسمی و دفاتر نیست که به ما تفهیم بکنن، توجیه بکنن؟ خیلی گله داشتن از نحوه فرایند عقد وکالت در دفترخونه ها.
بله ببینید، این دقیقا به قول جنابالی بایستی در دفتران این موارد توضیح بدن، ولی خب در این حال شما اگر که هر شخصی الان مشکلی که ما داریم دقیقا همین است که حالا موضوع برنامه هم وکالت هست. دیروز هم سال روز تاسیس کانون وکلا بود، این هم خدمت وکلای محترم تبریک عرض میکنم. خواهش میکنم، این در واقع مشکلی که ما داریم دقیقا عدم استفاده از وکیل و مشاور امین هست. شما اگر که مثلا حالا یک مشاور امین داشته باشید، یک شخصی داشته باشید که به هر حال تحصیلات حقوقی داره و
مجرب باشه،
و ایشون رو ببرید با خودتون و ایشون به هر حال بخونه و در واقع به شما توضیح بده مطلب رو، شخص امین شما باشه،
آثارش رو بگه، چه اثراتی داره این الفاظ،
دقیقا مثلا به شما میگه که آقا اینها چه الفاظی هستن، چه در واقع بار حقوقی دارن، و اون موقع شما اگر که تشخیص دادید که خب این درسته این رو امضا میکنید. و البته سردفتران نمیتونن چیزی رو به شما تحمیل بکنن، میتونید اونجا بگید که بله من این کلمات رو از وکالتنامه من حذف کنید، من اینها رو برای راضی نیستم این همچین وکالتی بدم.
پس میشه اونها هم باید مقاومت نکنن و اجابت بکنن تقاضا رو.
دقیقاً مثلا میتونید آقا به جای اینکه یک وکالتنامه مثلا که یک صفحه لفظ داره به هر حال امضا کنید، میتونید مثلا دو خط که مثلا دقیقاً همون موضوع
این کارو مشخصی رو انجام بده.
بله مثلا
آقا چون انقدر ما بوروکراسی داریم، نهادهای مختلف داریم، مثلا 10 برای ده ها نهاد پیامک اومده. من چون سری پیامک های رو بخونم، خیلی چون بیشتر برنامه ما بیشتر حالا خیلی کمتر تحلیلی حقوقی، بیشتر بحث پاسخ به سوالات هست. و شنوندگان گفتن که با سلام و از تشکر، آیا وکالت مادام العمر داریم یا نه؟
وکالت اصولا یک عقد جایزه و هر یک از طرفین وکیل و موکل هر کدوم هر زمان بخوان، موکل میتونه وکیل رو عزل بکنه و وکیل هم میتونه استعفا بده. در این حال اگر که هر کدوم هم فوت بشن یا حالا محجور بشن، دچار جنون و عدم رشد اینها بشن، وکالت منفسخ میشه. حالا تا عدم رشد که خب اون در مورد وکالت های مالی هست.
بله.
حالا اینکه یک وکالتی رو ما مادام العمر بکنیم، فقط راه حلش این است که در قالب اینکه اون موکل حق عزلش رو ساقط بکنه، در این قالب در واقع میشه وکالت حالا مدتی، در واقع هیچ وقت مادام العمر نمیشه چون بالاخره یکیشون فوت میکنه، ولی در این حال مدت طولانی تری قرار میگیره و از این راه حل فقط میشه.
بله. بله. پیامک شده که 312 شماره آخر 1150 گفتن من رفتم دفتر خونه، به من گفتن که وکالت کاری هست ولی بعدا دیدم که وکالت مطلقه و متاسفانه ملکم از بین رفته و زندگیم فنا شده، بخاطر اینکه فکر می‌کردم فقط وکالت کاری هست ولی طرف رفته فروخته به افراد دیگه‌ای و این موجب واقعا فنا شدن زندگی من شده. آیا این قابل ابطال هست یا نه؟
اگر واقعا بر صورت، چون قانون میگه که بر اساس قانون با یه سری دقیقا اون چیزی که در عالم واقع طرف قصد میکنه همون عقد انجام بشه و اون چیزی که نوشته شده با یه سری با اون چیزی که در واقع طرف اراده کرد با یه سری یکی باشه. منتها خب اینجا ما مشکل اثباتی داریم، یعنی اگر ایشون واقعا قصدش این نبوده که مثلا وکالت برای معامله و انتقال داده بشه، خب این وکالت قطعا منعقد نشده در این زمینه. ولی این که برای خب وقتی ایشون امضا کرده اون لفظ هم اونجا هست، خب ظاهر اینه هر کسی هم ببینه میگه سند رسمی و شما وکالت رو دادید. فقط بایستی مگر همچین چیزی اثبات بشه که آقا من اصلا همچین قصدی نداشتم و همچین چیزی نبوده، اونم خب اثباتش واقعا مشکله چون سند رسمی هست.
اثباتی داره بر اثبات. خب شنوندگان گرامی با ما همراه باشید با برنامه زنده آوای قانون. ساعت 11:15:38 است. در خدمت جناب آقای دکتر جعفری هستیم، قاضی و رئیس محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران. به امور حقوقی رسیدگی میکنید آقای دکتر؟ دیگه معمولا اونجا کیفری نیست، بله رئیس دادگاه حقوقی هستن. پیامک اومده که آیا شخص وکیل بایستی دارای شرایط خاصی باشه یا میتونه دادگاه او مختلف بره، چون در قرارداد در عقد وکالت نوشتن مراجعه به دادگاه ها، آیا هر کس میشه بعد به دادگاه رجوع داد؟
ببینید اگر که وکیل در واقع قرار باشه که بره در جلسه دادگاه شرکت بکنه مثلا به عنوان اون وظایفی که در قانون آیین دادرسی مدنی در صورت ماده 35 مشخص کرده که میشود به وکلا اینها رو تفویض کرد و وکیل دادگستری بیاد و از موکلش دفاع بکنه، اینها رو قطعا به هر کسی نمیشه داد. فقط به وکلایی که پروانه دارن. البته فقط یک نکته ای که هست این است که در قانون در واقع اون مربوط به وکالت پیشبینی شده که افرادی که فرض کنید تجربه کافی دارن و مدرک مثلا لیسانس حقوق دارن میتونن برای بستگانشون پروانه وکالت اتفاقی درخواست بکنن و مثلا در اون قالب با وجود اینکه پروانه ندارن قرار وکالت
اون شرایط خاصی نداره، پس لیسانس هم نیاز نیست، لیسانس حقوق و یا
چرا باید لیسانس داشته باشه؟
بله بله پروانه نیاز نیست، بله
پروانه فقط وکالت اتفاقی مثلا برای
اتفاقا برای موضوع خاص.
بله
خیلی عالی، بسیار خوب. مثلا برای هر کسی یا حتما بعد بستگان درجه
یک فقط برای بستگان.
بله بستگان باشه، بسیار خوب. پیامک دادن که 0919 شماره آخر 3736 ما رفتیم وکالت دادیم برای فقط مثلا مراجعه به بحث تعاونی زارم بوده، مراجعه به مثلا بانک ها و اینها، ولی متاسفانه این فروش رفته این واحد، آیا میتونیم ابطال کنیم یا نه؟
اگر در واقعا اون جزء اختیارات وکیل فروش اون در واقع واحد نبوده قطعا میشود و بایستی دادخواست ابطال اون معامله رو بدن و به این جهت که برای در اختیاراتیشون فروش نبوده. اگر که به هر حال وکیلی خارج از حیطه اختیاراتش عمل بکنه اعمال او فضولی هست و موکل مختار هست که اون رو تنفیذ بکنه یا رد بکنه. بله. و وقتی رد بکنه دیگه معامله باطل میشه.
درست. بسیار خوب. بسیار خوب. یک ارتباط تلفنی داره با که شهروندان. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام ارادت دارم، وقتتون بخیر.
متشکرم، خیلی ممنون.
زنده باشید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم.
ماشاءالله به انرژی خوبی که از صداتون هست و خواهش میکنم اگر سوالی داری از میپرسم.
بله بله، من یه سوالی داشتم، بخواستم ببینم در این قراردادها وقتی تنظیم میشه این وکالتنامه هایی که بلاعزل میگن به چه شکلی هست؟ آیا اصلا وکالت ها میشه بلاعزل باشه؟ نمیشه بلاعزل باشه؟ بعد اگر بلاعزل میشه چطوری میشه از بلاعزل بودن خارجش کرد؟
درست. آقای دکتر واقعا قبل از پاسخ بفرمایید، واقعا این بلاعزل واقعا یعنی چی و چقدر این واژه دردسر ایجاد کرده برای اشخاص؟
بله خدمتتون عرض کنم که همونطور که حالا اولای برنامه عرض کردم خدمتتون، موکل هر زمانی بخواد میتونه وکیل رو عزل بکنه.
درست.
اما میشود که در ضمن عقد لازم دیگری این حق عزل رو از خودش ساقط بکنه. یعنی مثلا فرض کنید شما یک قرارداد فروش خودرو که می نویسید، بعد اون وقت اون قرارداد عقد وکالت رو که همراهش میدید برای مثلا تنظیم سند و فک پلاک و اینها، میاد چیکار میکنید؟ میاد در داخل اون وکالت نامه می نویسید که بله حق عزل ساقط شده. حالا اون عبارتی که استفاده میکنن به این صورت نیستن که موکل در ضمن عقد خارج لازم،
خودش تفسیر بسیار وسیع میخواد چون اکثرا متوجه نمیشن عوام،
حق عزل رو از خود ساقط نمود. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که یک عقد فروش کنارش هست، منظور این است که آقا در اون ضمن عقد فروش که فروش خود رو که در واقع عقد بیع هست و عقد لازمه، در ضمن اون عقد ایشون اومده مثلا حق عزلش رو ساقط کرده. حالا چون این شرط در قالب این حق اسقاط حق عزل در قالب یک شرط ضمن عقد هستش و خود اون عقد بیع هم عقد لازمی هستش، بنابراین تا زمانی که خود اون عقد اون حل نشده و عقد بیع پا بر جا هست، این اسقاط حق عزل هم همونجا ضمن اون هست و نمیشود که دیگه در واقع وکیل رو نمیتونه حذف بکنه، مگر اینکه خود اون عقد وکالت، خود اون عقد بیع در واقع منحل بشه و اقاله بشه یا فسخ بشه تا اینکه این حق عرض هم از بین بره. البته یک راهکاری اندیشیدن، حالا بعضی افراد حالا یک همچین چیزی رو قرار دادن که اینم حالا مطلق نیست و محاکم اغلب این رو نمیپذیرن، و اون هم این هست که مثلا شما وقتی که یک وکیلی به این شکل قرار دادید و از اون که حق عرضتون رو ساقط کردید، از این موضوع مثلا پشیمون شدید، خواستید که مثلا یه کاری بکنید که چرز کنم اون حق عزل از بین بره، حالا اینجا دو تا راهکار کلی هست. یک راهکار این است که مثلا شما بعضی ها میگن که یک چرز کنم برید دفترخانه و یک امینی به اون وکیل زم بکنید.
بله.
و بگید آقا بله شما درسته وکیل هستید و من حق عزلم را از شما ثابت کرده، ولی من یک امین به شما ضمیمه میکنم.
جالبه، این خیلی حرف قشنگ و اطمینان بخشی میتونه باشه
که این شما مثلا دیگه بدون مشورت این امین مثلا کاری نکنید. حالا اینم میگم باز
جالبه، متاسفانه این کسی اطلاعی نه، خیلی اکثرا نمیدونن این موضوعات رو.
بسیار. این کار رو هم میتونید بکنید که میگم حالا اینم در مورد البته این که این موضوع رو در حال تا چه حد، چون وقتی که نهایت اختلاف بشه کار
بعد قبول بکنه دیگه اون وکیل بعد اینا رو بپذیره.
نه ببینید، منظورم این است که این که این همین ضمیمه بودن امین آیا میتونه در حیطه اختیارات وکیل مثلا تاثیر بذاره یا نذاره، این یه مقدار اختلافیه.
نفوذ اقداماتش
بله محاکم حالا نظرات مختلف دارن، ممکنه حتی این رو نپذیرن. راه حل دیگه ای که وجود داره برای این حق از رو ساقط بکنید، یعنی این حق اسقاط حق عزلی که بوده و مثلا وکالت بلاعزه این رو ما بگیم که نخیر اینطوری نبوده و مثلا ایشون رو حق عزلش رو داریم، یه راهکار دیگه این است که مثلا ما عرض کردم خدمتون که این در واقع اسقاط حق عزل در ضمن عقد خارج لازم، ممکنه شخصی تو بکنه بگه نخیر اصلا هیچ عقد خارج لازمی اصلا وجود نداشته،
خارجی نداشته. بله بله،
رفتم فقط وکالت دادم و در ضمن همون وکالت این کار رو کردم. اگر همچین ادعایی هم بشه در دادگاه اثبات بشه که همچین چیزی نبوده،
عقد بیعی وجود نداشته، بله
بله، اون هم میتواند باعث ابطال اون حق عزل بشه.
بله متاسفانه خیلی از اسناد رو ما دیدیم بدون این که واقعا عقد بیعی وجود داشته باشه و داخلش مینویسن ضمن عقد خارج لازم. بعد متاسفانه یه سری تدلیس هایی هم هست که حالا من واردش نمیشم، انگار یه مثلا حب نباتی چیزی، مثلا یه چیزای در واقع به اصطلاح میگن فریب مدنی هم توش وجود داره که ولی به طور واقع اون بی به محقق نشد. خیلی متشکرم شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید. ساعت 11 و 23 دقیقه است، برنامه زنده تحت عنوان آوای قانون، بررسی ابعاد مختلف وکالت و قراردادها هست با حضور مهمان ارزشمندمون از قضات محترم، قاضی و رئیس محترم شعبه 15 مجتمع شهید بهشتی تهران. ارتباط تلفنی با ما دارن، با عنوان میهمان تلفنی و راه های در واقع ارتباطی ما 301035 و اپلیکیشن ایران صدا و تلفن در واقع آشنای 162 سازمان روابط عمومی صدا و سیما. خدمت شما عرض باید که موضوع دیگری که توی پیام ها من خیلی برجسته دیدم موضوع وکالت کاری بود. این موضوع وکالت کاری خب دارای آثار حقوقی خاصیه، شرایط خاصی داره. از آقای قبل از اینکه زوایاش رو از آقای دکتر جعفری بپرسیم، میریم راجع به این موضوع گزارش رو میشنویم، برمیگردیم.
اینی که در وکالت کاری هستش این موارد هستن: یک، اینکه این وکالت فقط و فقط در خصوص همون پروژه و همون پلاک ثبتی باشه و در قرارداد به مشخصات پلاک ثبتی باید اشاره بشه. دو، با توجه به این که این وکالت وکالت کاری هست، باید دقت بکنید که این وکالت وکالت تامل اختیار نباشه، اختیار فروش و پیش فروش و سایر چیزهای دیگه به سازنده داده نشود. قرارداد شما، وکالت شما باید محدودیت زمانی داشته باشه. هستن متاسفانه برخی از مالکین که بدون محدودیت زمانی و حتی به صورت بلاعز متاسفانه وکالتی رو به سازنده میدن و بعد از اینکه بین اونها اختلاف بروز کرد امکان عزل سازنده وجود نداره.
بسیار خوب گزارش رو شنیدیم و واقعا آقای دکتر جعفری، با توجه به اینکه الفاظ خوب و هشدارها از زبان حقوقدانا، از زبان وکلا و قضات شنیده میشه، خیلی هم شاید شنوندگان شنیدن، ولی مکانیزم اجراییش و اون هشدارهای عملیاتیش چگونه باید باشه و نظر حضرت عالی راجع به این گزارش بشنویم؟
بله دقیقا این گزارش موارد خوبی رو اشاره کردن و ما بایستی در واقع هر چیزی که امضا میکنیم دقیق مطالعه بکنیم و با افراد مشاور همین مشورت بکنیم ببینیم چه ابعادی داره و اینکه به اعتماد اینکه نمیدونم این شخص حالا امین ما، این شخص مثلا نمیدونم آشنا هست یا برادرمون هست یا به هر کس صورتی هست، این اعتماد در واقع هر چیزی رو امضا نکنیم دوچار مشکل.
چی مکانیزمی؟ یعنی اونجا واقعا این دفترخونه ها نباید یک آینی در واقع دستور عملی آینی یک فردی اونجا مثلا توجیهگر این موارد باشد؟ خیلی اکثرا فقط امضا میکنن و مشکلاتش به دوش دستگاه قضایی و مردم و جامعه میفته.
خب این بستگی به خود طرف داره. وقتی که شما اونجا میدید و اون دفترخانه مثلا
لازم به یک دستور عملی، مثلا لزوم حضور یک مشاور مثلا حقوقی در دفاتر اسناد رسمی برای توجیه طرفین، این مثلا همچی چیزی میشود مثلا تو دستور عمل بیاید الزامی باشد؟
اگر همچین چیزی خب برای تو
اونم آسیب کمتر میشه.
بله در واقع نداریم، ولی
نداریم
این چیزی که هستش. خب همچین اگر
همچین مقرر کاهش پیدا کنه آسیب ها، بله
بله قطعا خوبه. در این حال هم خب آقایون سردفترام خیلی وقتا خب مثلا هر کسی میبینید یک سردفتر حالا امینی سراغ داره برای خودش و هم یک شخصی رو میشناسه که حالا حداقل مثلا از جهت اینکه آشنای او هست دقت بیشتری میکنه و مثلا اون موضوعاتی که در واقع ممکنه برای ایشون مشکل ایجاد بکنه ممکنه بهشون هشدار بده و دقت بکنه. اغلب همچین دفتر سردفترهای سراغ دارن و
یه تیپی در واقع بله یه تیپ تنظیم الفاظ قراردادهای خاصی رو عقد وکالت رو مثلا تیپ بهش میگن، یه تیپی هست که باید امضا بکنی و پیامک زیاد داشتیم راجع به موضوع. بله تعاونیه مثلا بازشه. بله
و مثلا همونطوری که در قراردادهای بانکی حالا همین مشکل رو ما داشتیم که مثلا میدیدید که بله. شما میخواید وام بگیرید و وام رو مثلا میدید یک سری اوراقی رو امضا میکنید.
بله بله اون که واقعا
پر نشده
برنامه بسیار مصطفی
امضا وام رو مثلا به شما میدن، بعدن اونها میان مثلا
چند درصد میخونن و اصلا میخوان کپیشو بهشون میدن. بریم بشنویم چرونده گرامی پشت خط ارتباطی برنامه هستن. من سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سپاسگزارم.
سوال داشتم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
محترم برنامه‌تون، یک وکالت بلاعزل دارم به مدت 30 سال. بعد از چند سال موکل به رحمت خدا رفته. میخواستم بپرسم آیا این وکالت از بین رفته؟ اگه از بین رفت چیکار انجام بدیم.
بسیار خوب آیه دکتر مجید جان،
ببخشید یه سوال ازشون بفرمایید.
از کجا تماس میگیرید شنونده
گرامی؟ از تهران تماس میگیرم.
از تهران، بله متشکرم.
بله یک سوال کاش ازشون